سوینا سینمای نابینایان تقدیم میکنند.
آوای تلاش، همراه ما باشید با چهره های موفق نابینا و کمبینا.
همراهان رادیو سوینا سلام، به برنامه آوای تلاش خوش اومدید. امروز سه‌شنبه 25 خرداد 1400 با برنامه آوای تلاش از رادیو سوینا در خدمت شما هستیم. امیدوارم تا انتهای برنامه ما رو همراهی کنید. بنده ادریس فتحی، سردبیر و مجری برنامه آوای تلاش در خدمتون هستم با گفتگو با یکی از چهره‌های موفق نابینایی ایرانی، فردی که از استان کرمانشاه است و استانی که تا حالا ما مهمانی در برنامه آوای تلاش از این استان نداشتیم. همراهان گرامی، همانطور که مستحضر هستید، برنامه آوای تلاشی برنامه آموزشی و انگیزشی، برنامه‌ای که بیان تلاش و موفقیت‌های افراد نابیناست، حالا چه چهره‌هایی که در داخل کشور هستن که ما در برنامه آوای تلاش تحت عنوان چهره‌های موفق نابینای ایرانی باشون گفتگو می‌کنیم و چه چهره‌هایی که خارج از کشور هستن و یا در قید حیات نیستن که ما زندگی نامه این اشخاص رو روایت می‌کنیم. هفته گذشته شرح زندگی سیروس حبیب رو شنیدیم با صدای مبینا موسوی. در برنامه امروز گفتگو خواهیم کرد با جناب آقای رضا ترکاشفند، یکی از چهره‌های موفق نابینای استان کرمانشاه و شهرستان کنگاور. جناب ترکاشفند، به برنامه آوای تلاش خوش اومدید. خوشحالیم که در خدمتون هستیم و از اینکه دعوت امروز ما رو پذیرفتید ازتون سپاسگزارم. این شما و برنامه آوای تلاش، بفرمایید خودتون رو معرفی کنید. در ادامه برنامه من در خدمتون خواهم بود با طرح سوالات و موضوعاتی که در خلال صحبت با شما پیش خواهد اومد. بفرمایید این شما و برنامه آوای تلاش.
به نام خدا، رضا ترکاشفند هستم. اصالتاً اهل یکی از شهرستان‌های استان کرمانشاه، شهرستان کنگاور هستم. یه در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم. خیلی ممنونم جناب ترکاشفند، ممنون که دعوت امروز ما رو پذیرفتید و از اینکه در خدمتون هستم خیلی خوشحالم. جناب ترکاشفند، شما به ما بگید که نابینای مطلق هستید یا کمبینا؟
اول نابینای مطلق هستم.
به صورت مادرزادی نابینای مطلق بودید یا بعداً نابینا شدین؟
بله، مادرزادی من نابینا بودم، علتش هم آب مروارید بوده.
فقط شما نابینا هستین تو خانواده یا اعضای دیگه هم هستن که مشکل بینایی داشته باشن تو خانوادهتون؟
بله، اخوی بزرگتر بنده ایشون هم نابینا هستند و الان توی دانشگاه هیئت علمی هستند، توی به عنوان مدرس دانشگاه.
بسیار عالی. هیئت علمی کدوم دانشگاه؟
هیئت علمی دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی.
از همینجا به ایشون هم سلام میکنیم. جناب آقای ترکاشفند بزرگتر، امیدوارم که هر جا که هستن موفق باشن و روزی شما را هم در کسبت هیئت علمی و اساتید بزرگ دانشگاه ببینیم.
ممنون
جناب آقای کاشفند، خواهش میکنم. الان که بحث تحصیلات مطرح شد، شما تحصیلاتتون رو از کجا شروع کردین، در چه شهرهایی و در چه مدارسی درس خوندید و دانشگاه چی خوندید؟ اینو خودتون کامل توضیح بدید که ببینیم روند شروع، ادامه و اکنون تحصیل شما به چه شکلی بوده.
بله، اشتر خدمت شما که خب مثل تقریبا میشه گفت اکثر نابیناها، ما تو مدارس استثنایی درس خوندیم دوره ابتدایی رو، چون به خصوص توی شهر کوچیک بودیم و تعداد نابیناها اصولا در حدی نبود که مدرسه خاصی برشون وجود داشته باشه. و علاوه بر این نکته دیگه هم هست، اینه که اکثر خانواده ها متاسفانه دید خوبی نسبت به تحصیل نابینا ندارن، یعنی کار عبثی میدونستن، به خصوص اون دوره فکر میکردن که خب چه کاریه که مثلا یه نابینا بره درس بخونه و اصلا مگه میشه چیزی یاد بگیره یه فرد نابینا، یعنی براشون شاید حتی باورپذیر نبود متاسفانه. و اینکه خب تا همون مقاطع ابتدایی رو ما توی مدرسه استثنایی خوندیم و بعد توی مدرسه تلفیقی یا همون مدرسه عادی که من بیشتر با این نوع مدرسه موافق تر هستم، دوره دانشگاه رو هم من توی ارومیه ابتدا به ساکن، ما رفتیم ارومیه و اونجا فقه و حقوق اسلامی خوندیم. بعد حالا یه پروسه دنبال شغل گشتن و اینها شروع شد و با توجه به اینکه انگلیسی میدونستم، دوباره بعد از گرفتن کارشناسی اول بعد از چند سال امتحان کنکور رو دوباره شرکت کردم و دوباره زبان رو این بار انتخاب کردم. منتها چون توی رشته علوم انسانی هم رتبه‌ام 500 شده بود، یه ترم تاریخ خوندم و بعد دوباره انتقال پیدا کردم به رشته زبان فرانسه. چون تو هر دوتاش رتبه آورده بودم، طبیعتاً اولویت اول رو تاریخ زده بودم و به خاطر همین یه ترم هم تاریخ خوندیم. علم که ارشد آموزش زبان فرانسه بودم و هستم و کارشناسیم هم ادبیات بود، ادبیات فرانسه.
بله، چقدر هم عالی. جناب آقای کاشفند، یه خورده قضیه تحصیلتون پیچیده شد، یه چند تا رشته رو شما اسم آوردید، چند تا مقطع رو نام بردید، من اینا رو هم تفکیک کنم. اول اینکه یه سوال در خصوص بخش اول صحبتاتون دارم، اینکه گفتین شهر و منطقه‌ای که من درس می‌خوندم، خب طبیعتاً استان کرمانشاه و شهرهایی که در اون مناطق مرزی هستن مثل کنگاور و سایر شهرها تا حدودی به قول شما نگاه مثبتی نسبت به زندگی، تحصیل و اشتغال و فعالیت افراد معلول و به خصوص افراد نابینا ندارن، کما اینکه شما خودتون هم به این موضوع اشاره کردید و گفتید که در واقع احساس می‌کردن یه فرد نابینا بخواد بخونه کار عبث و بیهوده‌ایه و به حال به چه کار میاد یه فرد نابینا بخواد بخونه. شما این نگرش منفی رو احتمالا تو خانواده داشتید و در محیط بیرون هم بوده، برای مقابله با این نگرش منفی یا اصلاح این نگاه چی کار کردید؟ آیا خانواده خودش نگرششون عوض شد، خودشون اومدن حمایت کردن از شما برای ادامه تحصیل، یا نه مقاومت و ادامه راه خودتون بود که باعث شد که وارد مدرسه بشید و ادامه تحصیل بدید؟
عشان خدمت شما که ما واقعیتش به صورت کاملا تصادفی متوجه شدیم که مدرسه‌ای وجود داره توی شهرستان کنگاور که آموزش میده. اما نکته مثبت داستان ما این بود که خانواده اگرچه واقعا دورنمای خاصی رو نمیدیدن برای تحصیل، چون خودشون هم تحصیل کرده نبودن، ما رو با این هدف ابتدا به مدرسه فرستادن که جامعه پذیر بشیم، یعنی مثلا با زبان فارسی آشنا بشیم، تعاملات اجتماعی رو یاد بگیریم، بدونیم که دیگران باید چطور با دیگران تعامل داشت، در صورتی که پدر و مادر کنار ما نیستن ما چجوری تعامل داشته باشیم. یعنی شاید هدف اولیه‌شون یه دورنمای خیلی روشنی نبود از اینکه مثلا فردی بره هیئت علمی بشه یا حتی دانشگاه بره، ولی خب نگرش مثبتی وجود داشت که بالاخره تاثیر خودش رو میذاره، یعنی به اهمیت تحصیل اعتقاد داشتن.
بله.
و دارن و همین باعث شد که خب هر بار هم که یه پیشرفتی حاصل می شد خیلی تشویق می شد از طرف خانواده. منتها جامعه و یا حتی اقوام بعضی ها نگرش منفی داشتن و ما برای اینکه اینو اثبات کنیم که بالاخره این نگرش اشتباه هست، به خصوص خب اخوی بزرگتر بنده مثلا چون ریاضیات خیلی ملموسه یه جوری مسائل ریاضی رو حل میکردم و وقتی میدیدن که ما مثل دیگران ریاضی داریم حل میکنیم و نتایج ریاضی که داریم میگیریم با نتایج دیگران فرق نمیکنه، براشون باورپذیرتر میشد. من فکر میکنم ما بهتره برای اینکه نگرش دیگران رو تغییر بدیم به جای اینکه مثلا بشینیم توضیح بدیم، اولا دیگران بهتر میتونن ما رو توضیح بدن. یعنی شما فرض کنید یک نابینا بیاد خودش در مورد توانمندی های خودش توضیح بده، شاید برای دیگران باورپذیر نیست، ولی اگر هم هدفش تغییر نگرش افراد هست بهتره کارهای ملموس انجام بده.
درسته، در واقع شما منظورتون اینه که اگر افراد نابینا توانمندی هم دارن این توانمندی رو نشون بدن و فقط در حد حرف نباشه و حالا این توانمندی رو در قالب استقلالشون، در قالب انجام امور شخصی، در تحصیلشون و در سایر موضوعات نشون بدن تا بتونن اون اعتماد و باور اطرافیان که حالا مهمترین عاملش که خانواده هست رو جلب کنه. البته در خصوص شخص شما من فکر میکنم دشواری شروع به تحصیل و ادامه تحصیل در مورد شما بیشتر برای برادر بزرگترتون بوده و چون ایشون به هر حال زودتر شما وارد مدرسه شده و راه رو تقریبا برای شخص شما هموار کرده بوده بس. چون ایشون تونسته درس بخونه، تونسته ادامه تحصیل بده، اون نگاه منفی و نگاه سنگین بیشتر رو دوش ایشون بوده و بعد از اینکه ایشون تونستن نتایج خوب و مثبتی کسب کنن، بازخورد مثبتی به اطرافیان بدن، خب این باعث شده که دیگه اون سد مقاومت برای شروع به تحصیل و ادامه تحصیل شما تقریبا شکسته بشه. ولی خب در هر صورت اینکه هر دوی شما افراد توانمندی هستید و تونستید مدارج تحصیلی و علمی رو طی کنید و خب الان برادر بزرگترتون عضو هیئت علمی استاد دانشگاه است و شما هم حالا در ادامه بهش خواهیم پرداخت، جز افراد موفق نابینای جامعه هستید، همه اینا دست به دست هم داده که این باور و این نگرش خانواده و اطرافیان تغییر کنه و راه رو برای سایر افراد معلول و افراد نابینا رو در اون منطقه و در اون شهر نیز هموار کنید. جناب ترکاشمند، در خصوص تحصیلات دانشگاهیتون صحبت کردین و اینکه کارشناسی فقه حقوق اسلامی در دانشگاه ارومیه خوندین، بعد از 4 سال دوباره اومدین کنکور دادید، این دفعه 1 سال تاریخ، حالا چه دانشگاهی رو خوندین؟ اینو نگفتید کدوم دانشگاه بوده؟
تاریخ رو یک ترم دانشگاه تهران خوندم و فرانسه رو هم تو همون دانشگاه طبیعتاً ادامه
خب،
دادم.
پس تاریخ و زبان فرانسه رو هر دو در دانشگاه تهران خوندید. رتبه کنکورتون چند شد؟
توی زبان من دقیقش رو یادم نیست، مثلا شاید حدود 1000، ولی توی علوم انسانی عرض کردم 500.
بعد ارشد دانشگاه تهران قبول شدیم مجدد در زبان فرانسه؟
بله، ارشد دانشگاه تهران و البته به جز ارشد زبان فرانسه من توی مطالعات مصر هم رتبه‌ام 7 شد.
پس شما کارشناسی ارشد 2 تا رشته قبول شدین، یه دونه زبان فرانسه و یه دونه مطالعات جهان. توی زبان فرانسه رتبه‌تون چند شد؟
توی زبان فرانسه من رتبه‌ام 19 شد و توی میگم مطالعات جهان هم چند تا گرایش داشت که توی مطالعات مصر من رتبه‌ام 7 شد، توی مطالعات ارشد خدمت شما که فرانسه رتبه‌ام 11 شد و بالاخره چند تا از این گرایش ها. حالا
خب جناب ترکاشمند، الان بعضی از دوستان ممکنه صدای شما رو بشنون و علاقمند باشن که زبان فرانسه یا هر زبانی غیر زبان انگلیسی بخونن، اسپانیایی، ایتالیایی، آلمانی یا هر زبان دیگه. خلاصه مختصر به ما بگید برای تهیه منابع این در واقع رشته هایی که خب منابعشون خیلی موجود نیست، برای تهیه منابع چیکار باید بکنن و برای خوندن و روخونی از روی این زبان ها چیکار باید بکنن؟ در این دوتا حوزه شما چه راهکاری میدین؟
خب اگه اول کار باشیم، ما هم به صورت صوتی ضبط شده، یعنی خود اون مؤسسه‌ای که کتاب های اولیه رو میده با توجه به اینکه میخواد قدرت شنیداری مخاطب رو، یعنی فراگیر رو در اصطلاح علمی تقویت کنه، خودش فایل صوتی خیلی از بخشا رو میده، یعنی کتاب رو میخونه به خاطر اینکه تو لسنینگت، یعنی شنیدنت خوب بشه. خب اون بنابراین مشکل شنیدن و فایل ضبطی و اینا نداریم ما. برای قسمت فایلای پی دی افش خب از نرم افزار استفاده کنیم و خودمون
رو باید
کنیم، مثلا چیزایی مثل کرسوایل به نظر من خوبه برای خوندن متون، الان که نرم افزار تبدیل OCR گوگل هست، ولی خود کرسوایل اگه شما اینترنت هم نداشته باشی برای این کار رو انجام میده و حتی صوتیش هم میکنه، یعنی فایل MP3 میده بهت. و این که مقطع بعدی اینه که شما تمام الفا رو باید پرینت بریلش رو بگیری و وقتی کتاب رو دارید چاپ میکنی اون ورژنی اون قسمت و ویرایشی رو چاپ کنی که بیشترین صفحات رو داره. یعنی اگر مثلا کامپیوتر به شما میگه من دو تا فایل بریل میتونم به شما بدم، یه دونه 20 صفحه یه دونه 30 صفحه، شما اون 30 صفحه رو بزن به خاطر اینکه مطمئن بشی که کوتاه نویسی نشده و فایل الفای استاندار رو و اون چیزایی که روش هست رو مطمئن باشی در اختیار میگیری. این به تو کمک میکنه که به اون کسی که میخواد یاد بگیره کمک میکنه که بالاخره زبان رو اونجوری که هست یاد بگیره. بعد حالا اگه خواست کوتاه نویسی یاد میگیری یا هر چیز دیگه ای.
جناب آقای ترکاشفند، اونجوری که مشخصه شما ظاهرا استعدادتون در حوزه زبان بسیار زیاده، حالا چون علاقمندیتون رو به زبان عربی هم گفتید، این که زبان انگلیسی هم تا یه حدی بلد بودید و همین یادگیری زبان انگلیسی زمینه و بستری شد که بیای سمت کنکور زبان و تحصیل در رشته زبان فرانسه رو در دانشگاه انتخاب کنی و این استعداد زبان برای شما ظاهرا وجود داره. غیر از حوزه تحصیل و یادگیری زبان، علاقمندی شما در چه حوزه‌های دیگه‌ای هست و فکر می‌کنید در چه زمینه‌های دیگه توانمندی‌هایی دارید که می‌تونید ازش بهره بگیرید و این توانمندیتون شکوفا بشه؟
حالا البته شما لطف دارید، ولی اینکه چه حوزه‌های علاقه دارم که اونم برمی‌گرده باز یه جوری به زبان، چون ما توی زبان مجبوریم یه جوری ادا در بیاریم و لهجه‌های مختلفو کار کنیم، حالا مثلا ترکی آذربایجان یه جور و مثلا لهجه کردی یه جور هست، شما انگلیسی یه جوره، فرانسوی یه جور دیگه، و همین باعث شد که من صدای مختلفی رو سعی کنم چیز کنم، به خاطر همین به دوبله علاقه من شدم، یعنی یا تقلید صدا.
یعنی خب آقای ترکاشفند، این خاص شماست، خب ولی این چیزی که شما میگید یعنی همه کسانی که رشته زبان میخونن علاقمند به دوبله هم هستن یا نه؟
نمیشه گفت همه کسانی که، ولی میشه گفت اگه شما خیلی دیگه به اصطلاح علاقه داشته باشی به ادای لهجه و زبان و اینها، طبیعتا این اتفاق برات میفته، چون صدای مختلفی رو داری تولید میکنی و البته نمیشه گفت واقعا 100%.
خب من سوالمو وارونه کنم آقای ترکاشفند، شما اگه زبان فرانسه نمیخونین باز هم علاقه من به حوزه دوبله میبودید یا نه؟
من قبلش علاقه من به دوبله بودم.
آها خب
همین دیگه. بعدش باعث شد که اینجوری شد.
حالا زبان باعث شده که این بحث دوبله شما بیشتر تقویت بشه، ولی
طبیعتاً میتونیم اینجوری نتیجه بگیریم. فکر کنم نتیجه شما منطقی تره.
خب حالا به خاطر اینکه ما ببینیم شما چقدر از دوبله بلدید و هنرتون در دوبله به چه اندازه است، در حوزه زبان فرانسه که هنر و تواناییتون برای ما ثابت شده، مدارج علمی و تحصیلیتون، دانشگاهی که دارین درس میخونی، رتبه‌ای که آوردین و غیره، ولی در حوزه دوبله ما سند و مدرکی نداریم جز این که الان از شما بخوایم برای ما دوبله کنید و من یه کار خیلی سخت هم میخوام به شما بدم، اگر براتون امکان داره در حد 3-4 دقیقه یه سکانسی رو برای ما دوبله انجام بدید از شخصیت‌های مختلف و تلفیقی از زبان فارسی و فرانسه و حالا اگه زبان دیگه‌ای هم میدونید بهش اضافه کنید چه بهتر. براتون امکان داره که همچین دوبله برای ما الان اینجا انجام بدید یا خیر؟
حالا تا جایی که بالاخره یاری کنه. البته من هم خدمتتون عرض کنم که ما تو حوزه تئاتر هم قبلا کار کردیم و تیم ما تیم اول تئاتر دانشجوی زبان فرانسه شد. توی آخرین دوره‌ای که برگزار شد تیم ما تو کل کشور تیم برتر شناخته شد و یعنی میخوام بگم که به حوزه تئاترم واقعا فکر کنم حوزه جذابیه. کلا هنر حوزه‌ای که انسان رو شاید یه جایی تو خودش غرق میکنه، حتی اگه شما
بله
حرفه‌ای هم نباشین مثل من، هنر یه چیزی که واقعا جذابه.
خب راجب تئاترتون هم صحبت خواهیم کرد، اینم موضوع جذابیه، ولی فعلا این بحث دوبلتون که تا گرمه و داغه فراموش نشده رو از شما بشنویم، بعد از اون هم در خصوص تئاترتون هم صحبت می‌کنیم در تئاتر چیکار کردین و چی شده که اصلا وارد تئاتر شدین. برای دوبله با اون شرایط و با اون شاخصایی که من عرض کردم خدمتتون، اگه براتون امکان پذیر بفرمایید، در غیر این صورت هر جوری که خودتون صلاح میدونید اجرا کنید.
You know, in my opinion, English is the best language. I think when you speak English, you talk to the universe because it's an international language and English is the best language, you know? I think we can't speak about other languages when we have English.
Yes, but you know, I think the American accent is not very well. I prefer to speak with British accent, because Shakespeare is British from England. You know, when Shakespeare says, "The words fly up, the thoughts remain below, word without thought, never heaven to go," it means that British is very well, you know.
Mais je comprends pas du tout. Le français, c'est la langue de la littérature et l'amour. Pourquoi vous parlez de l'anglais? C'est quoi ça? Quand on parle anglais, on parle de tout et on parle de rien. En moment, si on dans le chemin, tu tortues sandy. Ah, Şehriyar'ın şiiri okumadın da. Şehriyar dedi ki, sen yarımın gasidisin, eğlen sene tay demişim. ولی و قرآن و هیچ زوانی و زوان کلی ترجیح نایم. آقا تو وقتی شعر شامی کرماشانی خوانی احساس که همزمانی که خنی را خود چمان اور وار گیره که تنز ترخی را شد چپ کن و دست کرانشینی داد و کی بوام حقم بسینی. ولی خب زبان فارسی شاید از همشون بهتر باشه،
ولی
من فکرم هم زون لکی کلو بیترم. وقتی
تو هر چه هر کار بکی آخر هر مچی هر داد کسامی، وقتی هر داد کسامی رنگ تیموهای دلار رو وجد.
ولی شما فکر میکنید که من میخوام بدونم که به نظر شما کدوم یکی از این واقعیت رو میگن؟ یعنی بالاخره بهترین زبان چه زبانیه؟ و البته ما یه زبان عربی هم داریم که میگن کامل ترین زبان دنیاست. این شعر رو دقت کنید: بقدر الکد تکتسب المعالی و من طلب العلا سهر اللیالی انا الذی نظر الاعمى الى ادبی و اسمعت کلماتی من بهی صمم. البته این دوم شعر مال متنبی بود، میخواستم نظرتون رو بدونم.
خب البته من با نظر اون فرانسوی موافقم. زبان فرانسوی زبان شعر و ادبه، واقعا کسی نمیتونه اینو انکار کنه.
اگر چه زبان شعر و ادب زبان فرانسه است، ولی شما نمیتونی اهمیت بین المللی بودن زبان انگلیسی رو درک کنید. من فکر میکنم شما اینو نادیده گرفتید.
آه خدای من، شما چطور میتونید در حالی از انگلیسی و فرانسه حرف بزنید که زبان فارسی قدمت بیشتری داره؟ مولانا 800 سال پیش به این زبان حرف میزده، در حالی که زبان فرانسه خدای من شما چی میگید؟ من وقتی ترکی گوش میکنم واقعا لذت بیشتری میبرم.
آه خدای من،
اصلا بحث کردن راجب زبان چیز بی خودیه. من فکر میکنم مهمتر مسئله اینه که آدم چجوری خودش سیر کنه، یعنی قضا خوردنه که مهمه.
ولی جدای از همه این بحثا میخوام یه چیزی بهتون بگم. به نظر من تمام زبانهای دنیا کاملا به خاطر اینکه دقیقا من با این حرف موافقم. وقتی شما دارید با مادرتون صحبت میکنید، وقتی با خانوادتون صحبت میکنید، هیچ حسی نمیتونه اون لحظه رو منتقل کنه جز زبان. و برای شما دوست داشتنی ترین لحظه اون لحظیه که به زبان مادریتون حرف میزنید. بنابراین فکر نمی کنم که زبانی نسبت به زبان دیگه برتری داشته باشه. البته ممکنه یه زبان متکلم بیشتری داشته باشه، مثل ماندارین چینی، و یه زبان مثل زبان لکی متکلم کمتری داشته باشه، ولی همه اونا زیبان. من همه شون رو دوست دارم، درست شبیه مادری که منصفه و همه بچه های دنیا رو دوست داره.
امیدوارم که خوشتون اومده باشه و
خیلی عالی بود، خیلی عالی بود آقای ترکاشفند. من واقعا لذت بردم، چقدر جذاب، چقدر عالی. اصلا یه سناریویی که شما چیده بودین انگار خودش یه در واقع فیلمنامه بود از قبل نوشته شده که در چه قسمتی چه کسی چه حرفی بزنه، از چه زبانی استفاده کنه، از چه گویش استفاده کنه، و حتی محتوایی هم که به کار گرفته بودین خلاقیت میخواد. فقط من یه سوالی از شما بپرسم، انصافا اینو دیگه به من صادقانه پاسخ بدین، اینو الان فلبداهه گفتید یا قبلا تمرین کرده بودین؟
من اگه بخوام صادقانه بهتون بگم، شاید 20 دقیقه قبل این برنامه فکر کردم که چی کار کنیم جذابتر در میاد.
آقا 20 دقیقه هم یه جورایی فلبداهه است آقای ترکاش. من 20 دقیقه قبلش شروع برنامه هم یه جورایی، یعنی این متن رو به من یا حالا اشخاص دیگه بدن، احتمالاً یه چندین ماه روش کار کنیم تا بالاخره یاد بگیریم چجوری اینا رو بیان کنیم و با چه زبان و با چه تسلطی. آخه تسلطتون خیلی عالی بود، اینکه کاملا مرتبطش کردین با همون رشته دانشگاهی خودتون و موضوع زبان رو انتخاب کردید، و این جنبندی پایانی که در خصوص زبان انجام دادید و این فرد آخر و این شخصیت آخر سکانس شما که اومد گفتش که به عنوان یک مادر منصف همه این زبان ها خوبن، چقدر قشنگ جنبندی کردید. یعنی الان شما چند تا توانمندی رو از خودتون بروز دادید، یکی اینکه خلاقیت در چیدن این سناریو و این بیان این مطالب، دوم این که تغییر صداهایی که شما از خودتون بیان کردید و از خودتون نشون دادید، سوم تسلطتون بر مطلب و بیان، چهارم تسلطتون بر زبانهای مختلف، حالا عربی، فارسی، فرانسه، کردی، حالا اگه اشتباه نکنم ترکی، چندین تا زبان شما اومدین کنار هم گذاشتین و خیلی ویژگی های دیگه. خیلی کارتون ستودنیه، خیلی کارتون ارزشمنده. من امیدوارم که از این توانمندی شما در جای خودش استفاده بشه، افرادی پیدا بشن صدای شما رو بشنوند، حتما از توانمندی شما استفاده کنن در همین برنامه های سوینا، در سایر برنامه هایی که فرهنگی هنریه، و حیفه که فردی با این استعداد و با این توانمندی مورد استفاده قرار نگیره، توانمندیش رو نبینند و استفاده نشه. امیدوارم که این بستر و این زمینه فراهم بشه برای شما و از پتانسیلی که داریم به درستی استفاده بشه. آقای ترکاشفند، کاش این اجرای شما در یه سالونی در یه آمفی‌تئاتری بود و من از تمامی حضار و مخاطبان میخواستم که بلند شن و محکم شما را تشویق کنم، ولی متاسفانه این امکان وجود نداره، برنامه ضبط رادیوییه. منتها من از تمامی شنوندگانی که صدای ما رو میشنوند و این دیالوگ زیبای شما رو گوش دادن، حالا دیالوگ که نمیشه گفت، این سکانس و سناریوی اجرای دوبله شما رو شنیدن، ازشون تقاضا میکنم قبل از اینکه بریم یه موسیقی با کلام بشنویم، محکم شما رو پای رادیوهاشون تشویق کنن. با این تشویق عزیزان میریم یه موسیقی با کلام میشنویم و بعد از اون با ادامه برنامه من در خدمت شما و شنوندگان رادیو سوینا خواهم بود.
یارم شیرین است که بریکم رنجینه شیرین یارم خواچن شیرین شیرین یارم شیرین است که بریکم رنجینه شیرین یارم خواچن شیرین شیرین یارم شیرین است که بریکم رنجینه شیرین یارم خواچن شیرین شیرین یارم شیرین است که بریکم رنجینه شیرین یارم خواچن شیرین
سای درد و جانم بی هم شفا و هم درمانم بی دشکس باوانم بی هم دین و هم دنیام بی سای درد و جانم بی هم شفا و هم درمانم بی دشکس باوانم بی شیرین یارم شیرین است که بریکم رنجینه شیرین یارم خواچن شیرینه شیرین یارم شیرین است که بریکم رنجینا شیرین یارم خواچن شیرینا
گباریکو رنجینا شیرین یارم خواچن شیرینا شیرین یارم شیرین است گباریکو رنجینا شیرین یارم خواچن شیرینا شیرین یارم شیرین است گباریکو رنجینا شیرین یارم خواچن شیرینا.
همراهان گرامی، ممنون که همچنان شنونده برنامه آوای تلاش از رادیو سوینا هستید. مهمان امروز آوای تلاش ما جناب آقای رضا ترکاشفند از چهره‌های موفق نابینای کشورمون هست، فردی که تحصیل کرده در زبان فرانسه در دانشگاه تهران هستند و نابینای مطلق. البته خب در رشته فقه و حقوق هم تحصیلات داشتند. علاوه بر زبان فرانسه، زبان انگلیسی و زبان‌های دیگری هم تا حدودی مسلط هستند، ولی ویژگی بارز ایشون اینه که علاقه خاصی به دوبله دارند و این بحث دوبله بودنشون خب یه استعدادیه که به واسطه یه علاقمندی به هنر که دارن در وجودشون هست و بحث تحصیل در زبان فرانسه و سایر زبان‌ها نیز علاقمندی ایشون به دوبله رو تشدید کرده و باعث شده که بهتر بتونه کار دوبله رو پیگیری کنه، ولی متاسفانه به صورت رسمی در هیچ مرکز هنری یا فرهنگی نتونسته کار دوبله خودش رو ارائه بده و در این حوزه به صورت رسمی فعالیت کنه. حالا ما امیدواریم که با شنیدن صداشون در این برنامه و اجرایی که از خودشون داشتن افرادی که علاقمند هستن از توان و استعدادشون استفاده کنن و پتانسیلی که آقای ترکاشمند در حوزه دوبله دارن به کار گرفته بشه. جناب ترکاشمند، در خلال صحبتاتون قبل از اجرای دوبلتون به بحث تئاتر اشاره کردید و فرمودید که مدتی هم به کار تئاتر مشغول بودید. در خصوص تئاترتون هم کوتاه مختصر توضیح میدید که چی شد که رفتین سراغ تئاتر و به چه مدت این در واقع حرفه رو دنبال کردید و سرانجام این که کلن تئاتر برای افراد نابینا چجوری امکان پذیر انجامش یا خیر؟ بفرمایید.
ما یه چیزی داشتیم برای تقویت زبان، هم فکر کنم خیلی ایده خوبی بود، جشنواره کشوری تئاتر بود به زبان فرانسه. یکی از دوستان که البته اون موقع دوست ما نبود به اسم فاطمه زمانی تصمیم گرفت که یک تئاتر رو اجرا کنه و از قضا باید یکی از بازیگران اون تئاتر نابینا می بود. ایشون سراغ چند نفر ظاهرا قبل من رفته بودن و خب هر کدومشون میگفتن آقا ما چجوری نقشی نابینا رو من چجوری برای شما اجرا کنم، خصوصا که خب ما نمیتونستیم از بازیگر رسمی کمک بگیریم و خب دانشجو هم آماتور بودن، اونه هم که مثلا هنر پیشه بودن، یعنی تو دانشکده هنر بودن در حقیقت، بعضیشون خب فرانسه نمیدونستن، یه مشکلی بود که به وجود میآورد. به خاطر همین یکی از دوستان میگه که یعنی منو معرفی میکنن، میگن که مگه فرانسه میدونه اصلا و این باعث شد که هم یه ارتباطی بین من و سایر دانشجویان شکل بگیره و تقریبا یک سال هم وقت گذاشتیم رو این کار و ماجرای زندگی نقاش نابینا بود که البته بینایی داشته و نقاشش رو یعنی بعد از نابینایی میخواد دوباره نقاشیش رو پیگیری کنه و حالا یه سری اتفاقا براش رخ میده تو حوزه نقاشی و اون هنری که داره. و خب عرض کردم خدمتون متن بسیار خوبی نوشته شده بود و باعث شد که اون تیم تئاتر ما تیم برتر شناخته شد و همینطور متن تئاتر. تئاتری که جدی باشه همین تئاتر بود و تجربه فکر کنم خیلی خاصی هست این که شما دقیقا کاری که انجام میدی رو دیگران دارن همزمان میبینن و هر لحظه اگر اشتباه کنی خب ممکنه باعث خنده و چه میتونم هر اتفاق دیگه بشه، ولی فکر میکنم که اگر نابینا رو قبلا با فضای اون سن آشنا کنن با محیطی که داره برگزار میشه توش تئاتر، فکر میکنم اتفاقا خیلی تجربه خوبی هست، هم برای اینکه بالاخره نابینایی واقعی تر به چشم میاد فکر میکنم.
بله. چرا ادامه نداد این تئاتر رو؟
فرصتش فراهم نشده، وگرنه من اگه فرصتش فراهم بشه همچنان علاقه دارم به تئاتر.
حالا امیدوارم که در آینده بتونید حوزه تئاتر رو هم ادامه بدید، چون شما با توجه به تسلط و اعتماد به نفسی که در بیان مطالب و نوشته ها و دکلمه ها دارید، من حس میکنم میتونید در حوزه تئاتر هم موفق ظاهر بشید در کنار کار دوبله و تحصیلتون. آقای ترکاشوند، با توجه به موضوع تئاتری که مطرح کردیم، بحث دوبله ای که دارید و توانمندی که در حوزه یادگیری زبان در شما وجود داره و ما هم شنیدیم در این برنامه، من یه پیشنهادی دارم برای شما، نمیدونم چقدر موافق هستید، اصلا میپذیرید و علاقمند هستید این حوزه یا خیر. اونم اینه که برنامه آوای تلاش یک هفته اختصاص داره به چهره‌های موفق نابینای ایرانی، مثل همین برنامه‌ای که امروز ما در خدمت شما هستیم، و یه هفته اختصاص داره به بیان شرح زندگی مشاهیر نابینای جهانی، که ما در اون برنامه زندگی نامه یه چهره‌های موفق نابینای جهانی رو خانم محدثه وازیپور زحمت میکشه مینویسه و متن این زندگی نامه رو یکی از افراد نابینا روایت میکنه. در برنامه های مختلف خب افراد مختلفی اومدن روایت کردن، خانم تینا تقویان، آقای احسان دلبندی، آقای امیر حسین شیر قربانی، حسین آگاهی، مبینا موسوی، فرن علی اکبری و غیره. شما علاقمند هستید که در بخش مشاهیر نابینای جهانی آوای تلاش به عنوان فردی که روایت میکنید شرح زندگی اون فرد رو ما در خدمتون باشیم و در اون حوزه از صدای شما هم بهره بگیریم و استفاده کنیم در برنامه.
واقعا به نظرم ایده جالبیه. من فکر نمی کردم که تو این حوزه هم کار میشه تو آوای تلاش و باعث افتخار خواهد بود که این فرصت داده بشه که من بتونم یکی از شخصیت‌های بزرگ رو روایت کنم و امیدوارم که مورد پسند قرار بگیر پیشا پیش.
حتما در برنامه های آتی ما صدای گرم و لحن دلنشین شما رو هم در برنامه آوای تلاش در روایت مشعل نابینای جهانی خواهیم شنید. جناب آقای ترکاشفند، با توجه به توانمندی هایی که ما از شما دیدیم، حالا در حوزه درس و تحصیلات، در حوزه هنر، دوبله و تئاتر که بخش از این توانمندی رو هم ما در برنامه دیدیم، برای ما اجرا کردین، الان شما از نظر شغلی و اشتغال در چه وضعیتی هستید و اصلا جایی مشغول به کار هستید یا خیر؟
بله، خوشبختانه خب پارسال من یه آزمون استخدامی شرکت کردیم و به عنوان دبیر آموزش و پرورش در خدمت دوستانی که حالا فراگیران هستیم و خواهیم بود انشاءالله.
یعنی شما اولین سالیه که دبیر آموزش پرورشون در مدارس عادی یا مدارس استثنایی؟
نه، در مدارس عادی هستش. البته در کنار استخدام من تدریس مجازی، تدریس یعنی در حقیقت زبان رو هم، اول انگلیسی و بعد فرانسه رو داشتم و از این طریق هم بالاخره یه جور شغل حساب میشه. منتها قبل از این ما تو سال 91 یه استخدامی شرکت کردیم و تو اون استخدامی رتبه 1 شدیم. در ثبت احوال قرار بود به کار گرفته بشیم که متاسفانه به اثر همین دید منفی که وجود داره، من فکر کنم که یه جاهایی حتی تلاش بر اینه که طرف رو منصرف کنن از کار. یعنی شما فکر کنید که این توی فکر کنم شبکه یک سیما هم پخش شد، وقتی از من پرسیدن که شما گواهی نامه دارین یا نه، میتونین رانندگی کنین یا نه، و من گفتم که خب رانندگی چرا، مدیر کل استان، یعنی مدیر یک از طرحت میشه گفت یه مدیر میانی کشور رو میشه نام مثلا گفت، فرمودن که بخاطر اینکه خب شما چجوری میخوای بری اداره، گفتم من آژانس میگیرم نهایتش، اگه نتونستم خودم اینقدر مستقل نباشم تاش دیگه آژانس میگیرم میام اداره. یعنی سوالاتی که شاید هیچ ارتباطی با سوژه استخدامی یا اون کاری که شما میخواید انجام بدید نداره و صرفا جهت این پرسیده میشه که شما دست از هدفتون بردارین و دنبال کارهایی برین که شاید اونا یعنی دنبال کاری نرین که اونا حیطه شغلیشون هست.
یعنی شما علارغم این که رتبه 1 شدین در استخدامی سازمان ثبت احوال، ولی در مرحله گزینش با این سوال که شما چون گواهی نامه نداره، خب طبیعیه مسئله یه فرد نابینا قطعا گواهی نامه نداره دیگه، با طرح این سوال شما را رد کردن؟
بله، و طبیعتا فرد بینا هم یعنی مثل این مونه مثلا شما کارمند بانکو بگین گواهی نامه داری یا نه بعد ردشون کنین، ولی تو بحثای غیر رسمی گفتن آقا شما نفر اول هستین، ما میدونیم که شما آزمون دادین، ولی تحت هیچ شرایطی هم من شما رو نمیگیرم.
خیلی جای تاسف داره آقای ترکاشفند. متاسفانه فردی که با صلاحیت و شایستگی و توانمندیش اومده رتبه 1 استخدامی اون سازمان شده، ولی باز هم زیر بار نمیرن برای استخدام و به کارگیریش. خب این یه جوره بیانگر این موضوع که آقا آزمون دادن و اینجور چیزا یه مواقعی و یه جاهایی فرمالیت هست و کاربردی نداره، و امیدوار، البته خب گفتن این حرف به معنای تضعیف روحیه افراد توانمند نیست، نه، در خیلی از جاها هم دیدیم که بچهای نابینا، افراد نابینا و معلول در آزمون‌های استخدامی تونستن رتبه‌های بالایی کسب کنن و استخدام هم شدن، ولی استثناءاتی هم پیش میاد دیگه، مواردی پیش میاد مثل شما که علی‌رغمی که رتبه برتر میشن ولی ردشون میکنن، ولی معتقدیم این استثناءات هم نباید پیش بیاد، یعنی به هیچ عنوان نباید یک نفری هم که رتبه برتر استخدامی شده با طرح سوالاتی که اصلا به قول شما هیچ ارتباطی به اون شغل و ماهیت اون کار نداره رد بشه. حالا بله، ما این رو هم میپذیریم، ممکنه فرد در مرحله گزینش یه سری صلاحیت ها رو نداشته باشه، قابل قبوله، ولی صلاحیت هایی که مرتبط به اون شغل باشه. منتها طرح این سوال که شما چون گواهی نامه نداری و چون رانندگی بلد نیستی پس نمیتونی استخدام سازمان ثبت احوال بشی، خب این دیگه یه دلیل غیر منطقی و بی ارتباطیه. مگه شما رفتین در تاکسی رانی ثبت نام کردین؟ مگه شما استخدام اونجا شدی که رانندگی بلد نباشی؟ خب اگه اینجا این سوال رو در تاکسی رانی از شما میپرسیدن به هر حال. ولی خب در هر صورت امیدوارم که دیگه شاهد اینجور اتفاقات و این گونه تصمیمات و کج سلیقگی ها در خصوص افراد نابینا نباشیم و این اتفاق برای هیچ فردی رخ نده.
ببینید، ما نمیدونیم تو لیوان بقیه چیه، شاید لیوان بقیه خالی تر یا پرتر از لیوان شماست. شما ممکنه به لحاظ بینایی لیوانتون کاملا خالیه و خودتون هم نمیتونید، من نمیگم برای خودتون تصویر سازی و تصورات واهی درست کنید، ولی توی زمینه حقوق، توی زمینه روانشناسی، توی زمینه زبان یا دوبله یا موسیقی یا هر چیز دیگه، لیوان شما خیلی پرتر از دیگرانه. ببینید، من یه کوتاه یه چیز رو خدمتتون عرض کنم. شما ببینید، از نظر ظاهری عرض میکنم، یه کسی مثل استیون هاوکینگ هیچی نداره به جز دوتا چشم و فرصت برابری در اختیارش قرار میدن، تجهیزاتی بهش میدن که دنیا رو به هزاران نفر دیگه میشناسونه. یعنی نیمه خالی لیوان اون خیلی خیلی از نظر ظاهر، شاید مثلا تو ظاهر ما بگیم خیلی خالیه، شاید اگر تو بعضی از مناطق بود، نمیگم تو ایران، شاید میگفتن که این بنده خدا رو یه آسایشگاهی یه چیزی هم بهش بدین، از طریق خون مثلا یه غذایی بهش بدین تا موقعی که از دنیا میره. ولی فرصت برابر و نه ترحم باعث میشه اون آدم این همه پیشرفت کنه و خود باوری اون آدم رو هم نمیشه انکار کرد.
دقیقا همینطوره جناب آیت‌الله کاشوند، و اینکه ما به افراد باور کنیم و فرصت‌های برابر براشون فراهم کنیم. حالا این فرصت‌های برابر هم خودش داستان داره دیگه. الان دیگه امروز در جوامع پیشرفته دیگه صحبت از فرصت برابر نمی کنن، فراتر از اون میگن که چگونگی استفاده از فرصت برابر مطرحه. یعنی مثلا شما تصور کنید من گوشی دارم، شما هم گوشی دارید، این میشه یه فرصت برابر. ولی میگن این کافی نیست، اینکه من از گوشی چه استفاده می کنم و شما چه استفاده می کنید اینجاش مهمه. من ممکنه برم باش بازی کنم، یا ممکنه برم نمیدونم چت کنم و کارهای دیگه انجام بدم، شما ممکنه با همون گوشی برید پژوهش‌های علمی انجام بدید، تحلیل داده کنید و سایر موضوعات. بنابراین بحث فرصت برابری که شما بهش اشاره کردین و مطرح کردین خیلی عالیه، ولی خب امیدوارم ما به نقطه‌ای برسیم که علاوه بر اینکه فرصت برابر برای همه فراهم میشه، چگونگی استفاده از اون فرصت برابر رو هم در نظر بگیریم و این خیلی مهمتر از خود فرصت برابر است. جناب آیت‌الله کاشوند، بخش پایانی برنامه است و از گفتگو با شما به شخصه خیلی لذت بردم. امیدوارم که بتونیم در برنامه‌های آتی در فرصت‌های دیگه بیشتر در خدمت شما باشیم. حالا مضاف بر این که مقرر شد در برنامه آوای تلاش در مشاری نابینای جهانی از توان و استعداد شما هم کمک بگیریم و با شما همکاری داشته باشیم. بخش پایانی برنامه است، اگر که نکته و صحبت خاصی دارید ما در خدمتون هستیم، صحبت‌های پایانی شما رو میشنویم و بعد از اون از شما و شنوندگانمون خداحافظی میکنیم. بفرمایید، در خدمتون هستیم.
من اگر هرچند من خودم رو در جایگاهی نمیبینم که بخوام توصیه‌ای بکنم به سایر افراد، اما بنا به تجربه‌هایی که شده من تصور میکنم که حالا یه بحث جامعه است که چطور با ما رفتار کنه، خیلی بحث زیاد شده تو این حوزه، اما در مورد خودمون من فکر کنم که برای تغییر نگرش دیگران که اطرافیان ما هستن، ما خیلی نیاز نیست به کارهایی بپردازیم که خیلی کار شاقی باشه. مثلا فکر کنید ما بریم چه میدونم
همه دنیا و خود ما میدونیم که ما قرار نیست حداقل با توجه به امکانات فعلی گرافیست بشیم، اما میتونیم به دیگران اثبات کنیم که ما مثل اونها فکر میکنیم، دارای تعاملات اجتماعی هستیم، از شنیدن یه شعر لذت میبریم و تکیهگاه خوبی برای افراد هستیم اون موقعی که به همون نیاز دارن، و تکیهگاه همیشه یه تکیهگاه مادی نیست. یعنی شما در نظر بگید که نیاز نیست شما قدرت فیزیکی ضرورتاً داشته باشین برای اینکه تکیهگاه بشین. بنابراین این رو ما باید به دیگران یاد بدیم و به دیگران یه جوری بگیم با رفتارمون و با عمل کردمون.
بسیار عالی، سپاسگزارم ازتون جناب آقای ترکاشفند. ممنون که دعوت امروز ما رو پذیرفتید و مدت طولانی هم است که وقت شما رو گرفتیم، از این بابت هم از شما عذرخواهی میکنم. ولی خب صدای شما رو شنوندگان شنیدند، صدای شما و مطالبی که شما بیان کردید قطعا کاربردی است برای شنوندگان و برای شخص خود من هم همینطور. امیدوارم که هر جا که هستی تندرست و سلامت باشید، بیشتر از موفقیت های شما بشنویم و در مدارج عالی مثل اخویتون شما رو ببینیم. این که بتونید، حالا من نمیدونم هدف شما در آینده چیه، ولی خب طبیعتا هیئت علمی شدن، استاد دانشگاه بودن و هر سمت و پستی که خودتون بهش علاقمند هستید، امیدوارم که به زودی زود بهش دست پیدا کنید و ما شاهد درخشش شما باشیم. شنوندگان گرامی، ممنون که با این بخش از برنامه آوای تلاش هم ما رو همراهی کردید. سه شنبه هفته آینده، یک تیر ماه و به نوعی میشه گفت اولین روز تابستون و اولین تابستون سال 1400، اولین تابستون قرن 15 شمسی، با شرح زندگی یکی از مشاهیر نابینای جهانی در خدمتتون خواهیم بود. تا سه شنبه هفته آینده رأس ساعت 19 مراقب خودتون باشید و لبتون خندون. خدا نگهدار. آقای ترکاشفند، حالا این بحث تئاتر و دوبله‌ای که مطرح شد، من میخوام یه خورده شما رو به چالش بکشم و الان یه تقاضایی از شما دارم. با انتخاب خودتون در سه تا حوزه، حوزه ورزش، حوزه هنر و سینما و حوزه شعر و ادبیات، سه تا شخصیت رو انتخاب کنید و با تون صدا و با لحن و بیان خودشون از زبون هر کدوم از اینها یک دقیقه برای ما صحبت کنید و به اصطلاح خودمونیتر بگم تقلید صدا کنید برای ما. خودتون بفرمایید، انتخاب کنید و ما شنونده هستیم.
خب البته این دیگه کار رو خیلی سخت میکنه. منم یه طنزی رو، البته یه حالت طنز داره، خدمتتون میگم. توزیع هنر که این صدا رو میدونم بشناسید، هرچند روحشون شاد، واقعا من خیلی ارادت دارم خدمت این فرد و کاش بیشتر فکر کنم جامعه میتونست از صدا و تصویرشون بهره‌مند بشه و شعرهای سهراب سپهری رو هم خیلی زیبا میخوندن. واقعا
آقای خسرو شکیبایی منظورتونه دیگه؟
بله.
هر کجا هستم باشم، آسمان مال من هست، پنجره فکر، هوا، عشق، زمین مال من هست. من مسلمانم، قبلم یک گل سرخ، دشت سجادی من، سنگ از پشت نمازم پیداش، در نمازم جریان دارد تیف، جریان دارد نور.
و در مورد ورزش میشه گفت که خب ارشد خدمت شما که با با بخش مسابقه دیدار دو تیپ شاعران سنتی و مدرن در خدمت شما همین حد نزدمون هستیم. در تیم شاعران سنتی ما فردوسی، حکیم ابوالقاسم فردوسی رو داریم. بعد توپ رو شوت میکنه، توپ در بلخ فرود میاد، اونجا مولانا جلالالدین رومی در عرض کار میکنه، با بله شاملو ارتباط رو قطع میکنه، میده برای سهراب سپهری، شاعری که از پشت هیچ استاند خودش رو به دنیای فوتبال معرفی کرد و نمیدونم چرا این اتفاق افتاد. خب واقعا
خندتون هم گرفته. عادل فردوسی پور هم قاطی این ماجرا کردین، خیلی عالی بود. آره ترکاشفند عالی بود و سپاسگزارم. اگر که ادامه داره بفرمایید، اگرم که نه در همین حد ما اکتفا میکنیم. عالی بود.